4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مخالفین داخلی توافق هسته‌ای اشتباه میکنند. انفجار در شرق عراق انتقال برق از ایران به عراق را قطع کرد. و به گفته مقام‌های آمریکایی روسیه مظنون اصلی در حمله اینترنتی به شبکه ایمیل ستاد مشترک ارتش آمریکا است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید مخالفین داخلی توافق هسته‌ای اشتباه می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای رفسنجانی در گفتگو با المانیتور با اشاره به نتایج توافق هسته‌ای افزود: ما جایگاه خودمان را حفظ کرده ایم و همه نیازهای زیربنایی هسته‌ای که تا به حال داشتیم محفوظ می‌ماند. او در مورد دورنمای همکاری‌های سیاسی ایران و آمریکا گفت: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها می‌خواهند یک مقدار از گذشته فاصله بگیرند. آقای رفسنجانی افزود: در مسائل هسته‌ای آمریکایی‌ها تا به حال نسبتاً خوب عمل کردند و این سیاست‌های مثبت ممکن است در جبران مافات مؤثر باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بهبود روابط با عربستان گفت: ایران ذاتاً با عربستان و کشورهای عرب مسئله‌ای ندارد و افزود: قاعدتاً اگر دولت ایران و آنها تصمیم بگیرند که با هم کار کنند سخت نیست و روابط مثل گذشته می‌شود. سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره اثرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی با بی اهمیت دانستن اقدامهای احتمالی ایران در این زمینه تصریح کرد که ایالات متحده به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش این مؤسسه تحقیقاتی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات رسیده است. دو نماینده برجسته دموکرات و عضو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا اعلام کردند در رأی‌گیری ماه آینده کنگره در مورد توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به این توافق رأی منفی خواهند داد. چاک شومر سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک گفته است که به نظر او ایران با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به اهداف شیطانی خود است. الیوت انگل از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است که به این توافقنامه رأی منفی خواهد داد. به گفته آقای انگل، این توافقنامه نتوانسته او را قانع کند که ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را از دست داده است. او تاکید کرد که این توافقنامه ممکن است موقعیت ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه تثبیت کند. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 15 مرداد در دومین مرحله از سفر به شهرهای استان تهران در سخنانی در اسلام شهر گفت: با حل مشکل هسته‌ای کار ما با دنیا تمام نشده است. آقای روحانی همچنین بر دیپلماسی دولتش در تعامل با دیگر کشورهای جهان تاکید کرد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ادامه مبارزه با آنچه که او استکبار جهانی و سیاست‌های آمریکا در منطقه خواند تاکید کرده است. در همین ارتباط گزارشی داریم از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید ایران آماده است به غیر از مسائل هسته‌ای در دیگر مسائل بین‌المللی هم با کشورهای جهان تعامل کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز پنجشنبه 15 مرداد در دومین مرحله سفر به شهرهای استان تهران در اسلام شهر سخن می گفت، افزود: با حل مشکل هسته‌ای کار تمام نشده و در سایر مسائل هم باید با دنیا تعامل کنیم. رئیس جمهوری ایران بار دیگر با حمایت از توافق هسته‌ای وین، اسرائیل و مخالفان این توافق در آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.
شما میبینید امروز از این توافق بزرگ همه منطقه و ملت‌های منطقه و ملت بزرگ ایران خوشحال است، جز صهیونیست‌ها و جنگ طلبان در آمریکا.
در حالی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از تعامل با دنیا در مسائل غیر هسته‌ای هم سخن به میان آورد که اوایل هفته جاری نیز وی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از دیپلماسی دولتش در حل دیگر مسائل بین المللی هم سخن گفت.
این تفکر که ما در برابر دنیا دو راه بیشتر نداریم، یا تسلیم هست یا شکست دنیا هست، این خیلی منطق پشت سرش نیست. یه راه سوم هم وجود داره و اون تعامل با دنیا هست.
با این حال، در حالی رئیس جمهوری ایران در هفته جاری دست کم دو بار از دیپلماسی تعامل با جهان سخن گفته که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از اعلام توافق هسته‌ای در وین دست کم دو بار از ادامه آنچه که مبارزه با استکبار و مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا خوانده سخن رانده است. به طور نمونه صریح‌ترین موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز عید فطر امسال ایراد شد.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
اما رئیس جمهوری ایران همواره در سفرهای استانی خود بخش مهمی از سخنرانی‌هایش را به مشکلات اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای حل این مشکلات اختصاص می‌دهد. آقای روحانی روز پنجشنبه گفت که دولت قادر نیست تمام تولید در کشور را بر عهده بگیرد و از بخش خصوصی خواست در این حوزه وارد صحنه شوند. رئیس جمهوری ایران همچنین با تأکید بر لزوم حل یکسان معضل بیکاری میان دختران و پسران گفت که نباید تنها برای پسران شغل ایجاد شود. آقای روحانی با اشاره به توانمندی یکسان علمی دختران و پسران در ایران افزود که همه دختران و پسران در یک دانشگاه درس خوانده و بر سر کلاس یک استاد بودند. پیشتر در رابطه با معضل بیکاری در میان زنان، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته بود که نرخ بیکاری زنان در کشور دو برابر شده است.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. وزارت برق عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل انفجار بمب در تأسیسات انتقال برق در شرق این کشور، انتقال برق از ایران به عراق مختل شده و همزمان با موج هوای گرم در روزهای اخیر کمبود برق در عراق تشدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز هیچ گروهی مسئولیت بمبگذاری در تأسیسات انتقال برق مرساد واقع در 20 کیلومتری غرب شهر مندلی در استان دیاله را به عهده نگرفته است. روز پنجشنبه پروژه چندین میلیارد دلاری توسعه کانال سوئز در مصر توسط عبدالفتاح السیسی افتتاح شد. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
مقام های ارشد شماری از کشورها روز پنجشنبه در مراسم افتتاح کانال سوئز جدید در مصر شرکت کردند. پروژه‌ای که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امیدوار است اقتصاد پرجمعیت ترین کشور عربی جهان را رونق دهد. در حالی که به گفته عبدالفتاح السیسی ساخت و ساز کانال سوئز جدید در شرایطی غیر معمول انجام شده، ولی این طرح 8 میلیارد دلاری به جای 3 سال در مدت 1 سال به پایان رسیده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، پیشبینی دولت مصر از میزان افزایش درآمد کانال جدید را بیش از حد خوشبینانه می داند.
در حال حاضر مصری ها از رفت و آمد کشتی ها 5 میلیارد دلار در سال درآمد دارند. هدف اینه که این درآمد 8 سال دیگه برسه به 12 میلیارد دلار. همینطور با توجه به فعالیت هایی که به موازات گسترش کانال انجام میگیره، دولت مصر امیدوار هست شمار زیادی فرصت شغلی به وجود بیاره. متاسفانه مصر درگیر مشکلات عظیم سیاسی و اقتصادی هست که برای مقابله با اونها به اراده‌ای نیرومندتر از اونچه در توسعه کانال سوئز به کار گرفته شد نیاز داره.
به گزارش رویترز، عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین نیروهای نظامی مصر که 2 سال قبل در پی یک کودتا قدرت را در این کشور آفریقایی در دست گرفت، خطاب به مهمانانش از جمله سران کشورهای فرانسه، روسیه و کشورهای عربی آفریقایی در روز پنجشنبه گفت که مصر تروریسم را شکست خواهد داد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابعاد سیاسی افتتاح کانال جدید را اینگونه توصیف میکند.
آقای السیسی از درون یک بحران سیاسی بزرگی در مصر بیرون اومده، یعنی با برکناری آقای مرسی و نشستن خودش در جای اون عمدن اصلا بحران بزرگ کشور رو فرا گرفت که هنوز هم تاثیراتش ادامه داره و طبیعی بود که نیاز داشته باشه به یک اقدام بزرگ، یک پروژه بزرگی که اصلا عرق ملی ملت رو هم تحریک بکنه. و میدونیم که خب کانال سوئز یک از نشانه ها و نمادهای ملی برای مردم مصر، صرفا یه منبع اقتصادی نیست، بلکه از همون زمان ملی شدنش در دوره ناصر این اهمیت ملی هم داشته براش. اینی که میخواد این کانال رو گسترش بده و کمچه پروژه بزرگی رو به اجرا در بیاره، هم نقش ارتش رو دوباره در صحنه سیاسی و صحنه اقتصادی مورد تاکید قرار بده و هم جایگاه خودش رو محکم بکنه. از طرف یعنی اینه که واقعا این پروژه اونطوری که انتظار میره به لحاظ اقتصادی مقدار مصر رو تکون بده، اشتغال ایجاد بکنه در کنار نیل، به خصوص در اون بخشای صحرای سینا که به نوعی از فقر و عقب موندگی، خب مثلا زادگاه تروریسم هم هستش، این مقدار تروریسم هم اونجا بیشتر قدرت و قوت داره، اینها رو هم بتونه مقدار کاهش بده از طریق توسعه اقتصادی. با توجه به اینکه مصر هنوزم که هنوز به لحاظ اقتصادی و خصوص بعد از این بحران 4-5 سال اخیر به اصطلاح دلارهای نسبتا قوی کشورهای عربی خلیج فارس متکی بوده و با اونهاست که تونسته اقتصاد خودش از بحران نجات بده، طبیعیه که اگر درآمدی اضافه بشه به این درآمدهای کانال سوئز در کنار درآمد توریستیش، در کنار اون ارزی که کارگران مصری از خارج واریز میکنن به حساب داخل، اینها همه اگر بریزه رو هم برای کانال سوئز به خصوص درآمدش افزایش پیدا کنه، طبیعیه که یه مقداری استقلال مصر یا قدرت عمل مصر تو منطقه هم به خاطر این وضعیت اقتصادی بهتری که داره افزایش پیدا میکنه.
رئیس جمهوری مصر در مراسم امضای دستور عبور اولین کشتی از کانال جدید سوئز، شرایط حاکم بر فضای ساخت و ساز این طرح را در سال گذشته غیر معمول توصیف کرد. آقای السیسی گفت که مصر در طول سال جاری در برابر خطرناکترین تهدید تروریستی ایستادگی کرد، خطری که به گفته او میتواند دنیا را به آتش بکشد. ماه گذشته یک گروه مصری منصوب به گروه خلافت اسلامی به یک کشتی نیروی دریایی مصر در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل اسرائیل و نوار غزه یک فروند موشک شلیک کرد. هرچند مقام‌های مصری میگویند امنیت کشتی‌ها در کانال استراتژیک سوئز هرگز در معرض تهدید نبوده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. میخوایم سری بزنیم به جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس. چهارشنبه شب این جشنواره کار خودش رو آغاز کرده. در این دوره از جشنواره فیلمی هم از سینمای ایران در بخش مسابقه لوکارنوی امسال حضور داره. محمد عبدی بیشتر برای ما در این باره خواهد گفت.
شهر زیبای لوکارنو باز میزبان جشنواره‌ایه که نام این شهر رو جهانی کرده. این بار در 68مین دوره چهارشنبه شب مراسم افتتاحیه در پیازا گرانده یا میدان بزرگ شهر برپا شد، جایی که بزرگترین پرده سینمایی اروپا رو داره و بین 5-8 هزار نفر هر شب به تماشای فیلم میشینن و این بار 8200 نفر به تماشای فیلم افتتاحیه نشستن. ریکی و فلش ساخته جذاب جاناتان دمی که درباره مردم و فرهنگ آمریکا حرف میزنه و ارتباط انسانی یک مادر و دختر رو که سالهاست همدیگر رو ندیدن در بستر چالش‌ها و مناسبات اجتماعی روایت میکنه. یه فیلم دیدنی که بازگشت دمی به فیلم‌های اوج کار خودش رو به یاد میاره، نظیر ریچل ازدواج میکنن. در این شب ادوارد نورتون بازیگر برجسته فیلم‌های چون باشگاه مشتنی هم جایزه یک عمر دستاورد هنری رو از جشنواره لوکارنو گرفت و گفت که چطور این جشنواره سهم بزرگی در برپا نگه داشتن سینمای هنری در دنیا داره و یاد کرد که در سال 1946، یعنی یک سال پس از جنگ جهانی دوم، مردم در همین جا به تماشای فیلم روم شهر بی‌دفاع روبرتو روسلینی نشستند. اما لوکارنو که سالها نسبت به سینما ایران بی تفاوت بود، امسال فیلمی از سینما ایران رو در بخش مسابقه پذیرفته، فیلمی با عنوان ما در بهشت که با عنوان بین‌المللی بهشت در جشنواره حضور داره و داستان یک زن 24 ساله از طبقه متوسط شهری رو در تهران روایت میکنه که با خشونت جامعه روبرو میشه. این فیلم که بدون مجوز در تهران ساخته شده، اولین نمایش رسمی خودش رو روز جمعه تجربه خواهد کرد. ساخته فیلمساز جوان سینا عطاییان دنا و اولین نمایش اون در روز جمعه خواهد بود. جشنواره لوکارنو که تا شنبه هفته آینده ادامه داره 179 فیلم بلند و 87 فیلم کوتاه از 51 کشور رو به نمایش خواهد گذاشت و در نهایت باید دید که هیئت داوران یوز پلنگ طلایی رو به کدام اثر از 19 فیلم بخش مسابقه اهدا خواهند کرد.
محمد عبدی سینمایی نویس بود که از لوکارنو برای ما و از جشنواره در این شهر می‌گفت.